ترس‌ها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتون درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام جناب دکتر.
سلام، بفرمایی.
ممنون. اولین که تشکر میکنم از برنامتون. جناب دکتر، من میخواستم در خصوص یه موضوعی که مربوط به خودم هست با شما صحبت کنم. من 32 سالم هست در حال حاضر. بعد من میخوام در مورد یه رابطه‌ام صحبت کنم که 2.5 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم. حالا قبل از اون تو این 4-5 سال اخیر همیشه به فکر این بودم که ازدواج کنم، یعنی تشکیل خانواده بدم. دیگه به جای رسیده بودم که فکر میکردم دوست دارم حالا یه پشتوانه داشته باشم، زندگی کنم. بعد با هم که آشنا میشدم خب به حال نمیشد به هر دلیلی. 2.5 سال پیش من با یه آقای آشنا شدم که خیلی از هم خوشمون اومد، حالا بعد از یه مدتی و اینا مشکل هم اصلا با هم نداشتی. من خیلی دوست داشتم از همون اول مطرح بشه بینمون که قصدانیتمون از این رابطه چیه. بعد من یه ذره خوب طولش دادم، 6 ماه که از رابطمون گذشت ایشون هم هیچی رو نمیگفتن، فقط دوست بودیم. البته همون هفته اول که با هم آشنا شده بودیم خودش یه بار مطرح کرد، گفتش که شما تو به ازدواج تا حالا فکر کردی؟ گفتم آره، خب من اصلا زندگی تشکیل خانواده رو خیلی دوست دارم، الان که یه سنی هستم که دوست دارم زندگی این چه کنم، ازدواج کنم. بعد گفتش که آره منم، ولی این روزا خیلی ازدواج کردن سخت شده، مشکلات زیاده. بعد من که اصلا ادامه ندادم، همون موقع موضوع رو مطرح نکردم. 6 ماه از رابطه همون گذشت، بعد من مطرح کردم، گفتم که من فکر میکنم 6 ماه با هم الان آشنا هستیم، با هم مشکلی نداریم، من دوست دارم که ببینم که تکلیفمون مشخص بشه. بعد اصلا واضح مطرح کردم، گفتش که اول گفتش که چیزه، من الان تو شرایطی نیستم که ازدواج کنم. بعد گفت که مادر من آدمی نیستش که با هر کس، یعنی این مسئله مادرشو که مطرح کرد خودم احساس میکنم فقط بهونه بود.
مثلا نفهمیدم
مادر من
نه سب کنی. اولا ایشون چند سالشه؟
من الان 32 سالمه، ایشون 30 سالشه، 2 سال از من کوچیکتر.
خب ماجرای گفت مادرم با چی مخالفه؟
گفتش که مثلا مادر من یه ذره سخت گیره توی چون 2 تا برادر دیگه هم داشت که ازدواج کرده بودن، مادرش اصلا با خانوماشون جور نبود. یکی از برادراش انگلستان زندگی میکنه که اصلا عروسش رو نمیبینه، یکی از برادراش هم آمریکا زندگی میکنه، ولی خب اینا چون در رفت آمد بودن، با این که عروس هر دو عروسش ایرانی نبودن، خب خیلی مشکلات با هم داشتن. یکی از برادراش طلاق گرفته بود.
عزیز نه بیاد نه آخیش نمیخوام هیچ چی بگم، تا به حال شما 4 دقیقه حرف زدید مثلا هیچ نفهمیدم چه خبره. اولا مورد اول، روزی که پسر و دختری با هم آشنا میشن و اولین گفتگو رو در جهت موضوع ازدواج مطرح میکنن، بهترین فرصت پیدا میشه که همدیگه رو بشناسن. کسی نمیگه با من ازدواج کن، حرف این است که نگاهت، نظرت راجع به ازدواج چیه. شما من میگید اولین پرسید، من دیگه دنبالش نگفتم بی خود. بعد 6 ماه گذشته این موضوع به هیچ شکل و فرمی مطرح نشده. آدم تو 6 ماه 100 بار اگر هم هفته یه دفعه دو دفعه من دیگه رو ببینه، اتفاق میفته راجع به ازدواج، راجع به خانواده، راجع به بچه، راجع به خوب بودن ازدواج، بد بودن ازدواج، وجود طلاق، وجود نمیدونم مهریه، همه اینا حرف میزنه. یعنی شما من میخواد بگید 6 ماه اونم یه آدمی مثل شما که اینقدر حاشیه میره هیچ حرفی زده نشد، قبول. بعد ایشون بعد از 6 ماه شما برگشتید بهش میگید که من میخوام ببینم رابطه ما به کجا رسیده. اون برمیگرده میگه مادر من سختگیر. خب باش، مادر ایشون سختگیره، مثل اینکه بگم من سختگیرم تو خرید یه چنین چیزی، معناش اینه که چیزی نمیخوام. بعد اگر به شما برگشت گفته من آمادگی ازدواج ندارم، که یعنی تمام من تو رو نمیخوام.
درسته، دقیقا همین حرف رو زد، گفتش من الان تو شرایط ازدواج نیستم،
بنابراین معناش این است که من قصد ازدواج ندارم. بعد از 6 ماه خب بعد چی شد؟
بعد من که همون موقع تموم کردم، ولی متاسفانه بعد از 1 ماه دوباره از لحاظ احساسی، من الان سوالم هم فقط همین هستش، من از لحاظ منطقی کاملا میدونم که اون موقع تصمیم خوبی گرفتم که تموم کردم، گفتم که من خب باید برم دنبال شخصی بگردم که باید مثلا شما رو بذارم کنار، خب برم کیس بعدی تا نمیتونم وقتم رو تلف کنم، چون این رابطه نتیجه ای نداره. ولی متاسفانه بعد از 1 ماه من دوباره برگشتم به ایشون، یعنی ایشون خودش من خب تو 1 ماه، نه اینکه هی به من زنگ بزنه هی مرتب، نه، ولی بعد از 1 ماه به من گفتش که نمیخوای برگردی.
برگردیم برای چی؟
نه
برگردیم برای چی؟ برگردیم برای چی؟
رابطه.
نه رابطه رو میخوام.
گفتش که ما که بله.
نه رابطه بدون ازدواج یا رابطه با نیت ازدواج؟
نه ایشون همیشه در مورد ازدواج، مسئله ازدواج که مطرح میشد همیشه حاشیه میرفت.
خب پس تموم دیگه، شما برای چی برگشتی؟
من فقط متاسفانه احساسم
دارم. نه آخه معنی نمیده عزیز. نه صبر کن. نه صبر کنید. شما هم همون حرف صبر کنید عزیز. شما هم همون حرف غلطی رو میزنید که همه میزنن. گویی از احساس از یه جایی میاد، عقل و منطق و واقعیت از یه جای دیگه، نه. هر دو تاش جاش یکی تو مغزه. و این من وقتی یه چیزی رو میبینم شیرینه، به خاطر اینه که شیرینی و اون منو دهن منو شیرین میکنه، و اگر به دنبال یه چیزی شیرینی هستم میگم خب عاقلانه است که این شیرینی رو بخورم. اگه میخوام با چای من یه شیرینی بخورم، یه چیز تلخی نمیخورم. این ماجرایی که عقلم اینو میگه، احساسم میگه، اصلا هیچ معنایی نداره. معناش عبارت از این است که من دلم میخواد یه کار بد و غلط و خطرناک بکنم. بعدم در سن 30 سالگی که وقتی حاشیه رفتنایی نیست، مگر اینکه من دارم خودم اینجوری گول میزنم که نه من میتونم راضیش کنم یا قانعش کنم، و الا در شرایط 30 سالگی یه دختر در ایران بیاد بگیره با یکی دوست بشه در حالی که میدونه آینده ای نداره. ماجرای مادر ایشون هم اصلا خنده داره. علاوه ایشون اگر به شما گفته نمیخوام، بعدم ماجرای مادرش رو مطرح کرده که علاوه بر من دیگری هم هست، بعدم ایشون دلش خواسته دوست دختر داشته باشه، ولی در سن 30 سالگی برای شما که تقریبا 30 سال یا کمی بیشتر داشتید، وقتی برای همچی بازی نبوده. احساستون میخواد، احساستون بخواد. احساس منم خیلی چیزا میخواد. شما وقتی روزه هستید احساس شدید گرسنگی هم میکنید، ولی روزه ای. بنابراین اون که بهانه نشده زیست. خب بعدش چی شد؟
درسته دیگه، من کاملا
باید شما موافقم
و این
توی
این دوتا سال و نیم هم خیلی به این نتیجه رسیدم. دو سال و نیم که شروع رابطه دقیقا دو سال و نیم پیش بود، 6 ماه اول که همینطوری بدون هیچ حرف ازدواج، بعد از 6 ماه که مسئله مطرح شد خیلی اصلا جدی نگرفتیم، تا رسید به یک سال. بعد از یک سال من دوباره مطرح کردم، متاسفانه من همچنان با ایشون بودم. بعد الان هم که دو سال دیم از موضوع میگذره، این یک سال گذشته همش کلن برنامه ما این بوده، برگردیم به هم. بعد من فکر میکردم میتونم ایشون رو متقاعد کنم که ازدواج کنیم. بعد ایشون خب شرایط کاریش بهتر شد، نسبتا میرفت سر کار یه کار ثابت، اون کار رو بعد از 3 ماه قراردادش رو باش تمدید نمی کردن، دوباره از دست می داد، دوباره درگیری های دیگه. من همین یک سال گذشته هم متاسفانه همش برو بیا برو بیا، یعنی که آشتی قهر آشتی قهر، با این که من همش دارم اشتباه می کنم. من همون سر اون 6 ماه که فهمیدم ایشون نمی خواد با من ازدواج کنه، خیلی قشنگ تونستم تصمیم بگیرم که جداشم. من متاسفانه باز هم هی به ایشون برگشتم و خلاصه تا به امروز. دیگه تقریبا توی این 4 ماه گذشته هیچ ارتباط خاصی نبوده، ولی من الان وقتی که با یکی آشنا میشم که حتی مورد ازدواج هم باشه، متاسفانه من بازم احساسم برم، یعنی بازم فکرم پیش ایشون.
خیلی خوب، برای که ما نصب کنید عزیز، شما اولا یه دختر خانم توصیفی عجیب و غریبی به خصوص به خودتون هستید و احتیاج به کمک دارید که جلوتون بیسته، نگذاره اینقدر بیراهه برید. یعنی شما میخواید از خونه خودتون برید منزل یکی از فامیل 20 خیابون اینور اونور هم میرید، در 10 تا خونه دیگه و دوستانتون هم میرید. خب نباید این کارو بکنید. از اون گذشته ظرف 4 ماهی گذشته مقایسه میکنید، برای که اون پرونده رو نبستید. متاسفانه در یه دنیای خیالی و یه تصور و توهمی هستید که این پسر که ما رابطمون با هم خوب بود، که همیشه پسر و دختر مادام که از هم انتظار و توقعی نشون رابطهشون در بیشتر موارد میتونه خوب باشه، خوب بود نشان دهنده چیزی نیست. شما فکرتون این بود که من میتونم او رو یه روزی به ازدواج راضی کنم، ولی متوجه نبودید که در یه جامعه مانند ایران، تازه اون پسر و دختری که خیلی همدیگر رو میخوان و براش حاضرن بجنگن، تازه مسئله پیدا میکنن با خانواده های وابسته. بنابراین شما بی خودی اونجا ایستادید. بعدم من رفتم یه خونه دیدم 10 میلیون، بعد حالا میخوام برم یه خونه بخرم 5 میلیون. من که قرار نیست وقتی میرم سراغ خونه 5 میلیونی بگم با اون 10 میلیونی چقدر خوب، من که پول برای اون ندارم. اون آقا که در زندگی شما نیست که شده مبنای برای مقایستتون. بعدم شما 2 سال و نیم با اون آدم بودید، بعدم نرفتید کمک حرفه‌ای بگیرید که از ریشه بکنیدش تو وجودتون که بتونید آزاد باشید. پرونده بازی دارید مثل یه پرونده‌ای که روی میز گذاشته، هر پرونده تازه‌ای که میاد گوشه چشم شما متوجه اون پرونده است. اون پرونده رو باید وسیله کسی برای شما ببنده. علتش هم این که، یعنی این که ببندن به این صورته که درباره شما و رابطه و گفت و شنوداتون به شما نشون بده که این مورد بد و غلطیه و شما رو گرفتار میکنه. پس بنابراین صلاح شماست ازش بگذارید. حالتون هم بده باشه، احساستون هم بده باشه، ما که در دنیای زندگی نمی کنیم که بتونیم با احساسمون زندگی کنیم. من برگردم فرض کنیم به کانادایا بگم من احساسم اینه که میخوام بیام تو کشور شما زندگی کنم، دوست دارم، ضمناً دلم هم میخواد حقوقم هم 2 برابر بشه. اما همچی دنیایی نداریم عزیز که بر اساس احساس ما عمل کنه. ما باید بر اساس واقعیت عمل کنیم اون زمانی که ما اجازه میده. بنابراین شما قرار یه کمک حرفه‌ای آدمی رو بگیرید که بتونه اون رو از وجود شما بکنه، شما رو راضی کنه که این موضوع رو بگذار کنار، این امید واهی رو رها کن و اگر میخوای ازدواج کنی برو سراغ آدم های دیگه. و بعدم این که من از یه کسی خوشم میاد با من حاضر نیست ازدواج کنه، یه چیزی میخوام ببند نمیدن، عادی زندگی عزیز. ما تو دنیای محدودیت و محرومیت زندگی میکنیم، محدودیت و محرومیت. بنده محدودم که نمیتونم 5 متر بپرم بالا، بنده محرومم از هزاران هزار چیز، میلیون ها چیز در جهان. این واقعیت رو باید پذیرفت. بی خودی هم در دنیای ذهن و خیال برای خودتون یه چیزایی نسازید، نپردازید. کمک میخواید برای که از نگاهتون پیداست اینقدر دور موضوع میچرخید و مطالب رو تکرار میکنید که برای خودتون مسئله عادی میشه، ولی برای دیگران نه عزیز. شما احتیاج به کمک دارید، اون موضوع هم منتفیست. اشکال کار زن و مرد هم در رابطه اینه. خانم ها فکر میکنن این پسر رو عوض میکنن، برای که زمینه مادری و پرستاری دارن و ضمناً پسرام یک گوشه چشمی به اونا وقتی که دارن نشون میدن که من حاضرم به خاطر تو تغییر کنم. اینه که من فکر کنیم یه دخترم میشه فکر کنه پسرم تو عوض کنه. آقایونم فرضشون بر اینه که یک دختر همین گونه که خوبه در آغاز که تو رستوران میبیننش که با علاقه باش برخورد میکنه، روزی هم که رفت تو آشپزخونه و تو خونش بود با همون علاقه باش برخورد میکنه، نه اونجا با ملاقه وسط فرق سر مبارکش میکوبه. بنابراین توهم آقایون اینه که این دختر همین جوری میمونه که الان هست که نمیمونه. توهم خانوما این است که این پسر که خرابه رو من درستش میکنم، در حالی که غافل از اینه که مادر بزرگوارش معمولا پسرها رو یه جوری خراب میکنن که تا خودشون نخوان کلید دستی عروسی که خودشون دوست دارن ندن، کسی نمیتونه اونا رو حتی بهشون ارتباط برقرار کنه. تغییرشون که نمیتونه بده، درستش هم نمیکنه. حالا توش کمی طنز و جدی هست. شما رها کنید عزیز، حرفایی که شما میزنید نظام عقلی و استدلالی شما من حکم میکنه این بازی رو میتونید در بیارید. اگر نمیخواید ازدواج کنید، میخواید خودتون رو مشغول یه مقدار ازدواجای نشدنی بکنید که سنتون بگذره، بگید من کوشش کردم نشد، چون اولش هم اشاره کردید از شما وقتی که نمیدونم 1 میلیارد تومان پول دارید با دنبال خونه 1 میلیارد تومانی بگردید، نه دنبال خونه نمیدونم 1 میلیون تومانی، نه 100 میلیون دلاری، 100 میلیارد تومانی، برای که وجود نداره عزیز. ذره واقع بین باشید. اگه میخواید ازدواج کنید، یه رابطه ای که به نظر درست میرسه، هر دو قصد ازدواج دارید واردش بشید. به نظر هر دو قصد ازدواج ندارید، مناسبتون نیست، از اولش هم درگیر نشید. امیدوارم این دفعه انتخابی که میکنید به واقعیت نزدیک باشه و بتونید با هم ازدواج کنید، ولی این آقا رو باید فراموش کنید، برای فراموشی هم احتیاج به کمک دارید. به هر حال اگر حرفی نیست، من چون به پیام رسیدم ازتون خداحافظی کنم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
میتونم بپرسم فقط یه سوال که منظورتون از کمک مشاوره است؟
حتما باید به سراغ کسی برید، کسی باید به شما نشون بده. چون ببینید عزیز، شما تو 7 8 10 تا استدلال کردید صحبت ها، کمیشه میشه جلوتون رو گرفت. من نخواستم چون تلفنتون از اون نوعای قطع و وصلی بود که یکی که حرف میزنه حرف دیگری رو متوجه نمیشه، ولی از اولم دیدید که من با تو مخالف بودم. روز اول یه پسری وقتی یا یه دختری وقتی موضوع ازدواج مطرح میکنه، شما اصلا عیبی نداری، درست پس که یه کسی بره توی مغازه بگه نمیخوام به شما بگم میخوام خرید کنم یا نه، یا یه کسی بره توی خونه که برای فروشه بگه نمیخوام بگم اومدم خونه بخرم یا نه. شما دو نفر با هم دوست شدید برای ازدواج، بنابراین باید نگاهتون نظرتون رو راجع به ازدواج مشخص کنید. ای بسا همون اول به شما میگفت من اهل ازدواج نیستم، ای بسا همون اول برمیگشت میگفت کسی که من میخوام ازدواج کنم مادرم باید برام پیدا کنه. شما میرفتید دنبال کارتون، ولی این کار هم روز اولم شما نکردید. چرا؟ برای اینکه یه باورایی دارید که درست نیست عزیز. شما تو سن و سالی نیستید که وقتتون رو با کسی که نمیخواد ازدواج کنه چون هدف ازدواج رو تلف کنید. نباید شروع کنید، بعد که شروع کردید قصه قصه دیگه است. به هر حال یه مشاور بگیرید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش میکنم عزیز، روز شما بخیر. شنگ لجبند با ما باشید.
قصد تحصیل در امریکا رو داری؟ کدام دانشگاه؟
visatahsili.com.
لیسانس، فوق لیسانس، دکترا؟
visatahsili.com.
هزینه تحصیل و اقامتت چقدره؟
visatahsili.com.
ویزای دانشجویی بدون تافل و یا آیلتس؟
visatahsili.com.
تحصیل تو کدوم شهر، کدوم ایالت؟
visatahsili.com.
معدلت پایینه؟ عیبی نداره.
visatahsili.com.
بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی؟
visatahsili.com.
کسی تو امریکا نداری که راه نمایید کنه؟
www.visatahsili.com.
USVIP گروپ با مشاورینی مجرب آمادگی خود را جهت خدمات مهاجرتی و اخذ پذیرش از دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر آمریکا اعلام می دارد. علاقمندان می توانند جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 949-234-8233 949-234-8233 تماس حاصل فرمایند. www.usvipgroup.net USVIP Group.
وای، این بیل سلفون من هر دفعه خیلی گرون میشه. راهی سراغ داری کمترش کنم و یکم پول سیف کنم؟
بله که دارم. تا حالا اسم زیرو وان وان به گوشت نخورده؟ زیرو وان وان یه دیل عالی داره. Unlimited talk, text, data فقط ماهی 45 دلار. تکس و هزینه‌های اضافی هم نداره. تازه زیرو وان وان هر ماه مکالمه رایگان به ایران هم بهت میده. همین الان باهاشون تماس بگیر. 888-955-7555
0111 26 سال ارائه دهنده بهترین سرویس مکالمات تلفنی، تماس مستقیم از منزل، محل کار و تلفن دستی. دو ماه سرویس رایگان در سال، یک ساعت تلفن رایگان به ایران در ماه و با معرفی هر نفر 20 دلار کردیت دریافت کنید. همکنون با دیدار از 011vip.com و یا تماس با تلفن 866-362-5900 به دیگر مشترکین ما بپیوندید و بگویید.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز، گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
تکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید، پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشقسط و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها، شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای ندارین؟
چرا، لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131. قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا، تا 2,000,000 دلار وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131. NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که جشن نوروز و بهار و آغاز سومین سال تأسیس رادیو همراه رو ما در روز شنبه 9 اپریل در سالن بسیار زیبا با شکوه و مجلل فورم جشن میگیریم و جمعی از هنرمندان خوب عزیز هم در اون شرکت دارن. این هفته احتمالاً نام همه یا بیشتر اون دوستان رو خواهیم دونست و با آگاهیتون میرسونیم. ضمناً کارت‌های ورودی هم تا آخر این هفته در اختیار مراکز مختلف و تیکت مستر قرار خواهد گرفت. این برنامه از ساعت 4 تا 7 در خارج و داخل فورم خواهد بود، ولی 7 تا 11 یا 7 تا 7 دقیقه برنامه هنری ما تا ساعت 11 آغاز خواهد شد و ادامه خواهد داشت. بنابراین شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 در لس آنجلس و شهرهای اطراف برای برنامه سال روز آغاز تأسیس کار رادیو همراه لطفاً نگه دارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، از کلم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
می‌خواستم پیشا پیش تأسیس رادیو همراه رو، سالگرد تأسیس رادیو همراه رو که 3 سال میشه، جز اولی کسایی باشن تبریک میگم خدمتون. تشکر میکنیم از تمام زحمتایی که برای هموطنان عزیز میکشید، بسیار ممنونم. من خانم قربانتون بشم، برای که وقت رو نگیرم به صورت مختصر. من خلبان هستم، 52 ساله، از یکی از کشور حاشیه خلیج فارس، خانمم 44 سالشه، دختری داریم 12 ساله. 15 سال پیش اومدیم در این کشور و داریم زندگی میکنیم و فرزندم هم از ابتدا در مدرسه که خوب انگلیسی هستش و محیط زندگیمونم در همین کمپاندی هستش که مربوط به اداره هست و از 72 ملت توی این کمپاند هستیم.
ببخشید من دو تا سال، خلبان چه نوع هواپیمایی هستید و معمولاً چقدر در سفری تو چقدر به قول معروف در حضر در خانه خواهید بود؟
بله بله، هواپیمای مسافری هستش بوئینگ 777 و تقریبا میتونم بگم 14 روز 13 روز 14 روز در ماه رو در سفر هستم.
میفرمونید. خب
متعرض کردم. خب خانمم 44 سالشه و همسرم الان مدتی اینجا کلاس های مختلفی رو رفتن، دورهای مختلفی رو گذروندن، دانشگاه رفتن، علاوه بر لیسانس که در ایران داشتن اینجا مدرک دیگه هم گرفتن، اما متاسفانه به علت محیط بسیار کوچیک و بسته اینجا که هر چقدر هم حالا بعد از این 15 سال که ما اومدیم اینجا البته خب خیلی بدتر بود، الان با این همه پیشرفت‌های ظاهری شاید به نظر من هنوز بسیار بسته است. الان با بزرگ شدن فرزندم و اینکه همسرم اینو به حالت افسردگی پیدا کرده از اینکه اینجا کار پیدا نمی‌کنیم، حتی برای بعضی از کلاس‌هایی رو می‌خواد مثلا شرکت بکنه یا مهارت‌هایی رو بتونه پیدا بکنه هنوز که بتونه چیز بکنه نیستش و کار هم پیدا نکرده و الان چون خونه هستن اینا داری دچار افسردگی شده. از اونجایی که ما سیتیزن هستیم در کانادا به نوعی ایشون الان تقاضا داره که اگر صلاح می‌گیرید مثلا ایشون و بچه برن کانادا زندگی کنن. من خودم نمیتونم برم بذاری که خب الان تا عدد 15 سال اینجا هم یه سینیوریتی پیدا کردم، هم کارم روی ریوال داره پیش میره، به حقوق بعدی هم نمیگیرم چون خود منم دائم در سفر هستم، از اینجا میرم بیرون. اما کسایی که اینجا میمونن خب مثل خانواده بقیه دوستان یا حتی خانواده خودم یه مدت واقعا سخته فکر میکنم زندگی تو اینجا. حالا من سوالم از شما این است که آیا این کار واقعا درسته که در این سنی که من فرزندم داره مثلا خانم فرزندم برم اونجا و من ماهی یک دفعه مثلا بتونم برم یا دو ماهی یک بار برم سر بزنم بیام، یا بتونیم آپشن دیگه یا گزینه دیگرمون این باشه که یه استثنایی صبر بکنیم دخترم یه بزرگتر بشه نزدیک به 15-16 سالش بشه، و یه گزینه دیگه این است که خب ما امکان رفتن به انگلستان هم داریم، یعنی مثلا اونا برن انگلستان من اینجا باشم اونطوری من هر مثلا 20 روزی میتونم برم بیام. واقعا موندم الان نمیدونیم این تصمیم رو چجوری بگیرم.
نه ببینید عزیز، دو تا مرکز متفاوت محور برای این گفتگو هست. یکی موضوع خانواده هست که خب با توجه به نوع زندگی شما و یه دونه فرزند و اینها با مشکلات و مسائلی هم ناچار روبرو میشه، حتی اگر شما یک کمی در خانه بیشتر میبودید، و دوم ماجرای کار شما و بیشتر درآمد شماست. تکلیف به نظر من بسیار بسیار روشنه، یعنی اصلا حتی پرسشی نداره. اگر شما در انگلستان یا در کانادا بتونید کاری رو پیدا کنید در زمینه و رشته خودتون تا حدودی بهشم مطمئن باشید، اما ماجرای درآمدش کمتر باشه، الان سینیوریتی که دارید اونو نداشته باشید، همچنان انتقال و انتقال درستی. یعنی شما به من بگید که من دارم یه درآمدی رو در اینجایی که هستم به دست میارم، نصف این رو با همون شرایط در کارم، نه اینکه دنبال یه کار دیگه برم، میتونم در انگلستان و کانادا داشته باشم. من حتما ترجیحم این است که شما به انگلستان و کانادا برید، البته نه به خاطر همسرتون و افسردگی، به خاطر حفظ اون چیزی که نظام خانواده است. و همیشه عرض کردم وقتی زیر یه سقف نیست همیشه زیر سوال میره و در خطره. بنابراین تکلیف کار روشنه، شما باید یه کوشش و تلاشی بکنید که به نتیجه اگر رسید که شغل و کاری پیدا کردید در کانادا در انگلستان برید. این که من اینجا سنیور هستم و درآمد خوبی دارم اینو فایده نداره، چون پولی که دارن به شما میدن پول در حقیقت رنج خودتون، رنج همسرتون، فرزندتون، آسیبا، خطرات و گرفتاری است که اصلا جایی نداره. ابدا توصیه نمی کنم که بی شغل و بیکار و بدون تا حدودی امنیتی از نظر شغلی و درآمد داشتن جابجا بشید، چون اگر از قبل میگفتید میگفتم برید زندگی رو شروع کنید، ولی شمایی که 15 ساله جا بودید، فرزند 12 ساله دارید، توی محیطی بودید، یه سری کاری رو به هر حال آغاز کردید تو ادامه دادید، نه نمیتونید از صفر شروع کنید، ولی میتونید از 50%, 60%, 70% شروع کنید، حتی اگر در اون حد، اگرم نزدیکه که دیگه اصلا جایی برای گفتگو نمونه. این که من در اینجا از یه امتیازاتی برخوردارم، اینا به نظر من هیچ ارزشی و اهمیتی نداره. یعنی من یه جایی رنج ببرم، یه غذای عادی داشته باشم، ولی یه جای دیگه غذایی که به هر حال منو زنده نگه می‌داره باشه ولی رنجی نداشته باشه، خب معلومه با دومی رو انتخاب کرد. بنابراین به نظر من موضوع اصلی یافتن کار و شغل برای شماست، همین انگلستان یا کانادا.
بل نه متاسفانه نیستش اونجا، چون یه حالتهای خیلی بسته‌ای دارن که داخل حتما باید از مثلا سالها قبل مثلا اونجا باشی و داخل سیستم قرار گرفته باشی، خصوصا تو این شغل بسیار بسیار سخته و شاید 90% 95% بگم امکانش نیستش تو این شغل اونجا کارگیر آوردن، حتی برای هاپومای کوچیکی که
بنابراین عزیز، بنابراین اگر حرف شما به من اینه که من کوششمو میکنم ولی به احتمال زیاد کار پیدا نمیکنم، نه، اونا باید بمونن کنار شما. ماجرای افسردگی همسرتون با رفتن جدا از شما به کانادا یا انگلستان حل نمیشه. موضوع افسردگی و پدیدهای از این قبیل مسائل بیشتر شخصی هن. یعنی 70-80% برمیگرده به خود ایشون، نگاه ایشون، رابطه ایشون با خودش، با دخترش، با شما، با دیگران. ماجرای شغل و کار مهم هست، ولی نه در این حد که در 44 سالگی نبودن شغل و کار برای کسی که تا حدودی تا به حال نداشته حالا موضوع مسئله بشه. موضوع مهمی است، ولی بیشتر از این که نمیگم ایشون این کار رو میکنن، ولی بیشتر یه بازی ذهن و بهانه ذهنیه، نه واقعی. بنابراین اگر شما شغل و کاری نمیتونید پیدا کنید در انگلستان و یا کانادا یا جای دیگری که به هر حال فرصتهایی برای شما و ایشون و دخترتون فراهم میکنه، به نظر من اونا باید بمونن و حتما رفتنشون به اونجا اشتباه، چون رفتنشون به اونجا معناش این هست که دیگه چیزی به اسم خانواده نیست، حتی پدری نیست، شوهری و همسری نیست، یه چیز مندرآوردی است که هر کسی کار خودش، بار خودش و آتیش به انبار خودش. نه، من اصلا باش موافق نیستم عزیز. یعنی به نظر من ایشون میتونن کمک بگیرن، ایشون میتونن با شما یه مقداری این ور اون ور سفر برن، شما میتونید از یه مقدار درآمد بگذارید، هر سه ماهی یه هفته ده روزی با هم باشید که کمی جبران بکنه. اینا رو میشه انجام داد با به هر حال هزینه، قصدم مالی نیست، هزینه های کم از همه نظر، ولی به دست آوردن نتایجی. ولی اینکه پاشن برن ایشون و دخترتون کانادا یا انگلستان، که شما 20 روز یه دفعه به انگلستان یا 30 روز یه دفعه برید کانادا، اسم اون ازدواج نیست، اسم اون حتی یه سرکشی هم برای رسیدگی نیست، چه رسه به اینکه اسمش رو زندگی زناشویی بگذار. نه، من باش موافق نیست.
بسیار از راهنماییتون متشکرم، خوشحالم که جواب مستقیم و سریع شما رو گرفتم طبق معمول و آرزوی بهترین ها رو براتون میکنم. سال نو رو پیشاپیش خدمتتون تبریک گفتم.
سپاسگزارم، امیدوارم خانواده خوب و عزیز شما هم بتونه این موضوع و مسائل رو پشت سر بگذاره، همه خوب و خوش و آسوده باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین
امیدوارم خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
ببخشید شغل شما چیه؟
من پزشک هستم.
ریلتر هستم.
خواننده هستم.
شما وبسایت iranianprofessionals.co رو میشناسین؟
خیلی
عجیبه ها، مگه میشه آدم پزشک باشه، ریلتر باشه، خواننده باشه، اما وبسایت iranianprofessionals.co رو نشناسه؟
ببخشید وبسایت
www.iranianprofessionals.co.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا. شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته، پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون میباشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
If you have a variable universal life insurance VUL that has not met your expectations, or if your financial advisor is no longer servicing your accounts, contact me for a free consultation. Franklin Mohri, Certified Financial Planner Professional, 310-446-3484, 310-446-3484. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc., member FINRA SIPC. License number OC71568.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
Magic Tool. Magic Tool قیمت ها رو می شکند. Magic Tool مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. Magic Tool از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس Magic Tool قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن Magic Tool 1-800-267-1350. Utel در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. Magic Tool US.com.
به رادیو همراه گوش میکنید، رادیویی که به شما گوش میکند.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با منم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر خیلی ممنون از شما که به دردهای ما گوش میدین. میخواستم سوالی از شما دارم در مورد شوهرم که گمبلینگ میکنه و آخر سر تمام قرضها رو روی هم انباشته میشه و بالاخره میره لون میگیره روی پراپرتی و اینا دیگه. خیلی از این لحاظ، یعنی خیلی از این لحاظ پرابلم داریم که میخواد خونه رو بفروشه و اینا. میخواستم ببینم این گمبلینگ آیا کورت این رو به صورت یک بیماری تلقی میکنه یا اینکه همه چی رو نصف میکنن یا اینا، برای اینکه
نه نفهم اگر به صورت اگر به صورت بیماری که تلقی نمی کنن ولی میکردن فرقش چی بود عزیز؟ ولی که میخوام بگم ذهن شما چی میگه؟ فرض کنید کورت میگفت بیان برین بیماری بعد چی میشد؟
بله برای اینکه بتونم خودم هندل بکنم این کامی که داریم از روی آپارتمان و اینا، بتونم خودم این هندل بکنم، تمام قرضا رو بدم سر موقع، بیلا رو بدم سر موقع، برای اینکه خودش اول که پول به دستش میاد میره کازینو بازی میکنه و دو سه روز پشت سر هم اونجا میمونه و بالاخره بدون پول و اینا برمیگرده و میگه که پولی نداریم که قسط خونه رو بدیم یا این بیلا رو بدیم و اینا، به من اصرار میکنه که بریم لون بگیریم. حالا به اندازه لون گرفتیم که دیگه نمیتونیم این قرض رو بدیم و برای این هم میخواستم بدونم اگه این برم کورت و این کارایی اینو نشون بدم که چقدر بازی کرده، نمیتونه هندل بکنه.
نه اونا که نه، اون که احتمالاً شما برید بخواید برای ایشون به عنوان صغیر و قیمومت و اینا بگیرید. نه بذارید من ازتون چند سال بگم. یکی این که شما چند سالتونه؟
62 سال و شوهرم 70 سال، 61 سال شد.
اوکی به من بفرمایید فرزند چی دارید؟
فرزندانم ازدواج کردن، دو تا فرزند دارم ازدواج کردن.
چند ساله هستن بچه هاتون؟
بچه ها یکی 38 و بالای 30 سال هستن، 36 و 38.
اوکی به من بفرمایید که ایشون شغل و کارشون چیه، منبع درآمدشون چیه؟
حالا دیگه کار نمی کنم ولی اون موقع که کار می کردن بیزنسشون و گستشون رو می بستن و می رفتن دنبال همین.
نه متوجه هستم. حالا نه یعنی جای یعنی حقوق بازنشستگی ندارن بلکه
بازنشستگیش خیلی کمه ولی آپارتمان بیلدینگ داریم که از اون چیز میگیریم، رنت میگیریم.
متوجه. بیاد یه سوالی همینجوری از شما میکنم، لطفا اگه میشه دقت کنی، عدد رو نمیخوام مهمم نیست، فرض کنید درآمد شما از آپارتمان بیلدینگ ها هست 100 دلار. قسطی که شما باید بپردازید چقدره؟
الان که خیلی قرض کرده و لون گرفتیم مساوی ممکنه خیلی که مساوی ممکنه در بیاد ولی خودش میگه که من توی سن و سال میخوام اینجا بکنم و اینا، پول بیشتری لازم دارم، ولی اگه دست من باشه با همون پول میتونم تمام اینا رو بپردازم.
نه متوجه شم. نه متوجه هم عزیز. نه بنابراین اگر حرف شما من اینه که اگر ما اجاره رو جمع کنیم که بشه 100 دلار، همه هزینه ها رو بدیم، قسط خونه رو بدیم، چیزی اونجا باقی نمیمونه، اون 100 دلار خرج مالیات و قسط خونه میشه.
ممکنه یه کمی هم کم بیاریم برای که آخر سال باید.
نه خب همون دیگه. نه من اونم به حساب آوردم. حالا بذار نه سوال منو جواب بدی. حالا سوال دوم اینه که الان اگر فرض رو بر این بگیریم ما همه خونه ها رو بفروشیم و همه قرضا رو بدیم، چیزی تهش میمونه؟ یعنی هیچ اکویتی، هیچ نقدینگی در این خونه ها وجود داره؟
بله اکویتی وجود داره ولی پوینت من اینه که نمیخوام خونه رو از دست
بدم. نه من هم چه حرفی نزدم عزیز، صبر کنید. آخه اینا نه اطلاعات شما من بدید، چون شما برای خودتون یه دنیایی دارید که خیلی به واقعیت های قانونی یا به هر حال یه تصمیم اقتصادی نزدیک نیست. نه برز من توجه کنید، آخه وقتی که شما درآمد خونه ها رو میگیرید، اجاره رو، قسط رو میدید، معمولا اینا باید یه چیزی اضافه بمونه، تازه شما میگه چیزی کم میشه. وقتی معمولا اینجوریست که نقدینگی و اکویتی توش نیست، یعنی من 1 میلیون دلار خونه دارم، $1,000,000 بدهکاری دارم. فکر میکنین حالا سوال یه جور دیگه بکنم، اگر شما $1,000,000 ارزش خونه ها هست، چقدر فکر میکنید بدهکاری همه این خونه ها به بانکه؟
الو
جانم، من شما صدای منو میشنوی؟
بله.
من عرضم این بود که اگر خونه های شما همه رو بفروشیم بشه $1,000,000، چقدر به بانک بدهکاری در این مقایسه رو اگر میدونید؟
اکویتی هست توی خونه که ممکنه مثلا $200,000 یا یکم بیشتر بمونه، ولی شوهرم روی کریدیت کارت ها هم قرض کرده، میخواد خونه رو بفروشه، کریدیت کارت ها رو اینو چند بار تکرار کرده، هی قرض گرفتیم کریدیت کارت ها رو دادیم، روی آپارتمان بیلدینگ ما قیمتی که گذاشتن $1,000,000، این $550,000 قرض داریم و این همش رفته تو کازینو. یعنی این قرضایی که کرده همش برده بازی کرده، بازم دوباره هر دفعه $100,000 ما قرض کردیم و گفته این دفعه آخره، این دفعه آخره، همینجوری ادامهش داده تا قرضی نداشتیم روی آپارتمان بیلدینگ، تا حالا شده مثلا قیمتش $1,000,000، قیمتش شده لونش شده $550,000، یعنی نصف قیمت اون آپارتمان بیلدینگ قرض داریم. خونه رم هی عوض کرده تا حالا دیگه هیچ لونی هم نمیتونیم بگیریم، برای فیکس ریت بگیریم نمیدن دیگه. اینه که میگه خونه رم بفروشیم و یعنی خیلی بد کرده، خیلی بازی کرده، تا حساب و کتاب دیگه سرش نمیشه. اولا اینطوری نبود، من فکر میکنم دیپریشن هم داره، دکتر گفته که اوتوریزیشن هم داشت که بره دکتر سایکالوجی ولی نمیره، پرایمری کیر دکترش هم یه چیزی داده، قرصی هم داده که بگیره تا بعدم بره، یکم آروم بگیره یا بره بعدم بره دکتر سایکالوجیست، اونم خریده اصلا استفاده نمیکنه.
اوکی ببینید عزیز، ببینید، من فکر میکنم شما دو سه تا احتمالاً راه دارید، البته بیشتر ماجرای حقوقیه که من دربارش نیم. اول اینکه با کمک فرزندانتون شرایطی به وجود بیارید و کمک یک وکیل که همسرتون یه مقداری حالا استیت پلانینگ هر چیزی که هست اون توانایی رو به تنهایی نداشته باشن که روی این خونه ها برن پول دیگری بگیرن. یعنی به نظر من میشه شرایطی به وجود آورد که مالکیت حفظ بشه، خاطرشون آسوده بشه، ولی دیگه امکان این که ایشون به تنهایی بتونن وام بگیرن، لون بگیرن وجود نداشته باشه. دوم میشه از ایشون به نوعی با رضایت و توافق خودشون، چون صلاح هم هست، نوعی سلب مالکیت کرد. این کار شدنیست، یعنی بهش میگید که من اینقدر پول رو مثلا در ماه به تو میدیم که اگر خواستی برو بازی کن، ولی بیا سرمایه‌مون رو حفظ کنیم. اون کار باز شدنیست و معمولا اینجور آدم ها چون یه باوری دارن که میرن پولایی که قبلا باخته رو پس میگیرن، ممکنه اینو قبول کنن. سوم میتونید یک، شاید باز با کمک بچه‌ها و وکیل، یه طلاق سوری ظاهری نه واقعی فایل کنید و اموار رو حداقل نصف کنید، یا بخواید یه مقدار از اینا رو به بچه‌ها منتقل کنن و کاری از این قبیل، یا نصف کنید که حداقل شما بتونید نصفش رو حفظ کنید که ایشون به اون دسترسی نداشته باشه. به نظر من مشورت خانوادگی احتیاج هست بین شما و فرزندانتون و یه وکیل آگاه تو این زمینه که یه راهی پیدا کنید که با رضایت ایشون، من اصلا نمیخوام وارد جنگی بشید، با رضایت ایشون که همیشه این افراد رو میشه کمکشون کرد تصمیم درستی بگیرن، این قدرت رو و یا این حق رو برای ویران کردن و از بین بردن همه چیزیشون نداشته باشه. این کار میشه کرد و ضمناً هم میشه باشون صحبت کرد. قصد من نیست که توی یک ساعت یا یک جلسه، ولی اگر یه مقدار شما یه هدفی رو مشخص کنید، برنامه‌ای رو معین کنید، با همکاری بچه ها میتونید یه راهی پیدا کنید که بقیه پولا از بین نره و ایشون دستش اینقدر باز نباشه برای این کار. ولی با جنگیدن با ایشون احتمالاً به جایی نمیرسید و یه خطراتی هم هست. ولی معمولاً این آدم ها رو با کمک یه وکیل و یه روانشناس خوب میشه به یه تصمیم گیری درستی رسون.
بله من سعی کردم، به روانشناس هم بردیم، دخترم اومد، رفتیم پیش یه روانشناس و همش باش صحبت میکرد و اینا، ولی هیچی نشد. یعنی همون که از اون آفیس بیرون میومد، باور کنین میرون میرفت تو
نه من نگفتم. نه ببینید، منش با شما یه مقدار فاصله ذهنی از نظر من نگفتم بره روانشناس که قمار رو ترک کنه، من هم جرفی نزدم. معرفم این بود که با کمک روانشناس و وکیل مالکیت و حق این که ایشون بتونه از این پولا باز هم استفاده کنن ازشون بگیریم میشه. نه میشه. نه باز عرض من شما توجه نگه، چون من مواردی از این قبیل بوده. فرض کنید بهش گفته میشه تو چقدر میخوای؟ تو میخوای مثلا هفته یا ماهی $1,000 یا $2,000 بری بازی کنی، اونو بهت میدیم، ولی بیا این کاغذا رو هم امضا کن، نه اینکه گولش بزنیم، کاغذا رو امضا کن، بگذار یه چیزایی حفظ بشه حتی به خاطر خودت. نه راه داره عزیز، گفتم با کمک بچه‌ها، چون کسی نمیخواد علیه کسی توطئه کنه، با کمک بچه‌ها، یه وکیل، یه روانشناس میشه این کارا رو کرد، ولی گفتم زمان میخواد و اگر یه روانشناس و وکیل خوب پیدا کنید و مشورت کنید، میتونن این راه رو تا آخر با شما برن و یه جوری باشه که سرمایه و ثروتی برباد نره به خاطر هیچ. اون کار شدن است.
بله من همین سعی میکنم، میگم اون چکو بده من هندل بکنم، ماهی مثلا $1,000 یا $1,500 که توی خونه هم زندگی میکنی هیچ خرجی نداشته باشه، اون خرج دستی تو باشه مثلا $1,500، ولی چکو بده من هندل بکنم. خودش حاضر نیست، اینو به دوستش هم گفتم، دوستش هم رفته گفته، خودش حاضر به هیچ وجه حاضر نیست. اختیار خودم رو نمیدم دست کسی واسه این. و حالا سوال من اینه که آیا کورس برم و تمام این کاغذهایی که خودش
نه آخه هیچ دادگاهی ننشسته به این نوع گفتگوهای خانوادگی رسیدگی کنه. از اصلا شما برید به کورت، برگردید بگید ایشون داره تمام ثروتش رو تو کار قمار از دست میده، میگه ثروت خود چه میخواد بده؟ شما روزی میتونید نسبت به نصف اینا بدلین که بیشتر از 10 سال با هم زندگی کردید بچسبید که طلاق بگیرید عزیز. همینه که من عرض میکنم یه راه پیدا کنید. ای بسا حتی طلاق ظاهر، ولی این که شما برید توی کورت بگید که این آقا میره پولا رو میبازه، هیچ دادگاهی حاضر نیست حرف شما رو بشنوه. یعنی به نظر من در حدی که من با قوانین آشنام که خیلی خیلی کم آشنا هستم، فکر نمی‌کنم یه دادگاه بشه میگه خب خانم شما چی میگید، شما برید بگید من یه شوهری دارم پولا رو از اینجا وام میگیره روی خونه و میره میبازه. میگه خیلی خوب میبازه، این چیزی جرمی مرتکب نشده که ما به دادگاه بریم و دادگاه بر مبنای اون اصل تصمیم بگیره. از این کار دادگاه نیست. به همین جهتی که گفتم یه ترکیب کار حقوقی روانی میتونه، نمیگم حتما، احتمالاً این مشکل رو حل کنه و این همکاری اگر یه چند ماه ادامه پیدا کنه بین شما و فرزندانتون و یه وکیل و یه روانشناس خوب که ایشون همه بهش نزدیک بشن، یه کاری بکنن که خیر و صلاح همه باشه. اون همون پولی که شما میگید رو بگیره، ولی دخالتی توی پولای دیگه نداشته باشه که موقع موجب ویرانگری و خراب کردن همه چیز نباشه. ولی اینکه شما فکر کنید دادگاهی در امریکا نشسته که زنی یا شوهری برن راجع به این چیزا باش حرف بزنن بعد اونا حکم صادر کنن، اصلا همچی چیزی در حدی که من میفهمم به قول معروف is not admissible، اصلا هیچ دادگاهی همچی چیزی رو حاضر نیست بشنوه، همچی به قول معروف پرونده ای اصلا باز نمیشه که بگن یه زنی آمده میگه شوهر، مگر اینکه شما بخواید برید بگید این مرد فرض کنید توانایی روانیش از دست داده، توانایی تصمیم گیری نداره.
بله همون سوالم اون اینه که آیا این به عنوان یه بیماری تلقی
نه 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 نه
برای که خودش دیپرس، خودش نمیدونه چی کار میکنه، اصلا خرج میکنه، بعد میاد خودشم پشیمونه، خودشم
دیپرسه. نه میفهمم، ولی این کار همه قماربازه. من در حدی که گفتم شما اگر یه همچی اگر در این حد پرسشی دارید، این پرسش در این حدی که شما میفرمایید یه وکیل میدونه، من نمیدونم، اون رو باید با یه وکیل آگاه صحبت کنید، ولی به نظر من بعید عزیز، مگر اینکه شما بخواید سلب صلاحیت از ایشون بکنید، ایشون رو به عنوان یه فردی که به هر حال توانایی تشخیص خوب و بد رو نداره در بیارید، اونم تازه نمیدونم قوانین تا چه حدی با شما چه میکنه، اون بحث حقوقیه. دادگاهتون احتمالاً به نظر من اگرم هست باید با یه وکیل صحبت کنید، ولی ترکیب وکیل رو روانشناس میتونه مشکل رو نه از طریق بردن شکایت به دادگاه بلکه از طریق همکاری یه جوری حل کنه. امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خیلی ممنونم،
خواهش میکنم، خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Mr. Aryan, the CD just came in the mail for you.
به تبریک میگم رامین آریان، به خاطر ماموریت‌های موفق سال گذشته در مرسدس بنز آناهایم. ماموریت‌های چون رسیدگی به اتومبیل مشتریان مرسدس بنز آناهایم به وسیله سرویس سیار، تحویل اتومبیل نوع مشتریان در هر جای جنوب کالیفرنیا و پاسخگویی به نیازهاشون 7 روز هفته، که به خاطر همین دقت عمل سرانجام رکورددار بیچون و چرای تعداد فروش اتومبیل در مرسدس بنز آناهایم شدی. یک کارنامه خارق‌العاده. امسال می‌خوایم ضمن حفظ کیفیت کارت رکورد فروشت رو بشکنی تا مرسدس بنز آناهایم همچنان در میان دیدرشیپ‌ها بدرخشه. این دیسک تا 10 ثانیه دیگه به خودی خود نابود میشه.
مرسدس بنز را می توان از هر دیلرشیپ تهیه کرد، ولی سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آناهایم دریافت می کنید. 855-996-2966.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر
ارث، استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندین.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306. رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب،
سالن زیبا و با شکوه فوروم، گلچینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر، بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فوروم.
یه سوپرمارکت خوب ایرانی مرتب و شیک و تر و تمیزه.
عشیر مرغ تو جون آدمیزاد داره، جنسش جوره،
مواد غذایی و میوه و سبزیجاتش کیفیت داره،
گوشت و مواد پروتئینیش تر و تازه است و با آدم حرف میزنه،
قیمتش مناسبه.
تازه $50 بیشتر خرید کنی بهت جایزه میده.
از اون مهمتر این که داخلش یه رستوران باحال با خوراکای خوشمزه و لذیذ ایرانی باشه که بعد خرید بتونی همونجا هم دلی از غذا در بیاری، هم چند تا سفارش بدی ببری خونه.
با این اوصاف یه سوپرمارکت خوب ایرانی باید مثل سوپر ایرواین باشه. سوپرمارکت و رستوران ایرواین در شهر ایرواین به شما عزیزان خوش آمد میگه. 949 552-88-44.
خوراکای لذیذ رستوران ایرواین همیشه حاضره،
فقط نسوزی خیلی داغه.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بنکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس تراول از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر باشه. من یه سوالی برای دو تا سوال از خدمتتون به شما اولی میپرسم. یه سوال در مورد حافظه از خدمتتون بشم.
یه ذره شما از تلفنتون فاصله دارید، این نزدیکتر بشید ممنون میشم.
خواهش میکنم، بهتره.
خیلی بهتر شد، ممنونم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من تو دوران بچگی خیلی حافظه خوبی داشتم، یعنی خیلی مثلا اشعار مختلف حفظ بودم همیشه، مثلا به خاطر حافظه خوبم نمراتم خیلی عالی بود، تو کنکورم خیلی موفق بودم. بعد یک اتفاقی که واسه من افتادی بودش که من مثلا تو سن من تو مثلا سن نوجوانی هم آدم متشرعی بودم، یعنی حتی مثلا اون موقع شاید بگم نزدیک دو جزء قرآن حفظ بودم، مثلا به یه سری از احادیث و بعضی از مثلا تاریخ و غیر و غیر مسلط بودم. بعد من تو سن 21 سالگی اینا تقریبا تصمیم گرفتم که یعنی از اسلام خارج بشم، یعنی دیگه یعنی تصمیم گرفتم که دیگه متشرع نباشم. و بعد از اون من با اینکه تو خب خیلی از زمینه دیگه موفق بودم، مثلا بعد از مهاجرت به آمریکا مثلا تونستم که دوباره مثلا خیلی از امتحانات رو پاس کنم، یکم بهترین دانشگاه قبولشم و اینا، احساس میکردم که همیشه حافظه من به نوعی بعد از اون تغییر که واسه من خیلی تغییر بزرگی بود یه خستگی پیدا کرده، یعنی اینطوری به شما بگم که مثلا خیلی مطالب کوتاه مدت رو خوب قبول میکنه، مثلا من خیلی از امتحانات رو مثلا حتی امتحانی که تا 6 ماه یا 8 ماه باشه رو خیلی خوب پس میکنم، ولی احساس کنم دیگه حافظه مثل حافظه مثلا 18 یا 17 سالگی نیست، یعنی احساس میکنم هر وقت میخوام یه چیزی رو واسه بلند مدت توی ذهنم نگه دارم یه پیغامی از سمت مثلا حافظم به من میاد که مثلا این خسته کننده که منو خسته میکنه. نمیدونم حالا اصلا این چطوری این مطلب رو بیان کنم.
نه مسئله یه ذره فرق کرد. بذار اول من چند سال کنم. شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
آخرین مدرکی که دارید چیه، در چه رشته ای؟
دکترا دندانپزشکی.
به من بفرمایید که ببینید این تیکه آخری دفعه همه چیز رو چرخون، برای اینکه اگر شما من بفرمایید من یه چیزی رو میخونم حفظ نمی کنم یاد نمیگیرم یه مسئله است، اینکه من بفرمایید فکر کنم اینا چیه من میخوام حفظ کنم اون قصه دیگری است. خب اون هر کسی که بگه من میخوام ورزش بکنم و خیلی لازم و واجبه و خیلی مهمه و جز کار اولیه منه میره ورزش، من اگر کسی شک کرد و بالا اصلا فایدهش چیه اصلا اهمیتش هم نامشخصه خب ورزش نمی کنه. اینو برای من توضیح بدید برای که بعد برگردیم سر قسمت اول، چون اون یه موضوع دیگه. این آخری یه مرتبه همه چیز رو چرخون. چون ببین بذارید راحتتون کنم دنبال چی هستم. ماجرای شما و اون متشرع بودنتون، اونقدر درگیر بودن بعدم با حرفتون، نشون میده شما یه استرابی دارید که از طریق یه مقداری وسواس، که این وسواس توجه و تاکید شما رو نسبت به موضوع بیشتر میکنه، میتونید تا حدودی اون رو اداره کنید. بنابراین به همین جهت است که وقتی شما با آدمایی روبرو میشید که بار سنگین مذهبی دارن، معمولا آسیب 14 ماه اول یا 14 تا 36 ماهگی رو خوردن، چون اضطراب اون ایام رو فقط با دو چیز میشه درست کرد. یکی با اعتیاد، چه اعتیاد مثبت باشه مثل علم و مذهب و کار، چه اعتیاد منفی باشه مثل مشروب و سیگار و مواد مخدر، و دوم خود مذهب جدا. و بنابراین خیلی از اوقات شما به راحتی میتونید ببینید که آدم های مقدار ارتودکس، آدم های خیلی معتقد و متدین، یا حالا به اصطلاح شما متشرع، وقتی که نگاه میکنید کاملا اون پایه و مایه اصلی و اساسی استرابه. و به همجاز که حتی لغت ایمان، لغت امنیت و آرامش در مقابل استراب میرفت. میگن ایمان داریم یعنی به یه آرامش رسیدیم، و این در این حال از یه طرف هم درسته. به همین جهت است که اون باورها و اعتقادات فرصت میده و کنار خودش هم اون مراسم، ریچوال رو داره که یه مقدار کارها، یه مقدار جملات در یه زمان خاصی به طریق ویژه‌ای باید ارائه بشه، چون از نظر علمی این هیچ چیزی جز نوعی obsession and compulsion نیست، یعنی وسواس و اجباره. پس اون مایه رو میپذیریم. نتیجتاً شما روزی که یه مقداری حالت ای بسا بهبودی پیدا میکنید، در مسیر قرار میگیرید که دیگه اون همه توجه و تأکید رو به جزئیات موضوع نمی کنید. یعنی این علامت و نشانه رفتن به سمت سلامتی است که منی که قبلا برای خوردن غذا یا برای خریدن لباس یا برای هر کار دیگری یه دقتی یا یه وسواسی به خرج بدم، به خرج نمیدم، برای که آدم سالم تری شدم. اون موقع به 5 تا کار میرسم، حالا به 8 تا کار میرسم، و بنابراین یه ظرفیت دیگری رو در خودم رشد دادم، و بنابراین یه مواردی برای من کم اهمیته. این موضوع رو بعدن من میتونم به این صورت در بیارم که با بالا رفتن سنتون دو تا اتفاق میفته. از یه طرف وقتی که به یه آرامشی میرسید، اون همه اشتیاق برای فهمیدن و در ذهن نگه داشتن و براتون مهم بودن رو نداره، بنابراین اصولا اونقدر انرژی روانی بهش نمیدید، و از جانب دیگه که یه تنوعی برای شما پیدا میکنه، موضوعی دیگری که قبلا نسبت بهش اهمیت نمیده. ضمناً عامل سنم که چون مغز مثل یه مجموعه ایمونه که وقتی تا حدودی پر میشه چیزای دیگه، مگر اینکه جا داشته باشن یا کنار چیزای سابق آشنا باشن، قرار نمیگن. و همین است که ما زبان رو در کودکی زود یاد میگیریم، در بزرگسالی خیلی خیلی برای اون مشکل تره، برای که یه اصطلاحش بشکن من مؤثر قبلی، یعنی دونستن یه زبان مانع یاد گرفتن زبان دوم میشه. منم وقتی مغزم یه چیزای توشه، چیزای دیگه نمیره. همطور که وقتی شما یه باوری دارید، باورهای دیگه هستن به ذهنتون وارد نمیشن، وقتی بیان به بیرون پرتاب میشن. ذهنم عاملش هست. بنابراین من اینجوری متوجه میشم که شما با یه استراب و ای بسا وسواس خفیفی روبرو بودید، به تدریج بهتر شدید، پس اون حال قبلی رو که دوست داشتید و درست میدونید رو ندارید. ولی نشانه عیب و ایراد شما نیست، عامل سن هم اومده، ماجرای تنوع هم اومده و چیزهای دیگه. حتی میدونید از نظر علمی توانایی یادگیری یادم 40 ساله بیشتر از 14 سالگیشه، ولی در 14 سالگی چون توجه و تمرکز میکنه مثل یه ذره بین قوی تره. 40 سالگی آدم فکر کنه کمتر یاد میگیره، واقعیت نداره، برای که با دانستن دانسته های بیشتر آدم میتونه داشته باشه، اما دیگه کمرنگ میشه و دیده نمیشه. اما حال دومی که میفرمایید وارد مرحله افسردگی میشه، یعنی نشون میده که اون استرابی که قبلا به وسواس و برخی از اوقات به خشم میتونه تبدیل بشه، مسیر خودش رو آورده، از استراب رفتید به افسردگی. حالا درباره اهمیت و ارزش موضوع شما پرسش دارید، و اون سبب میشه که اون انگیزه و میل در شما کمتر بشه و هدف کمرنگتر، و بنابراین توجه و اعتنای شما به موضوعها کمتر. بنابراین قسمت اول صحبتتون منو میبرد به سمت استراب و وسواسی که داره بهبود پیدا میکنه و عامل سنی که به هر حال در اینجا نقشی داره. قسمت آخر صحبت شما یک مرتبه من انداخت توی یک احتمال دیگری که افسردگی. حالا با توجه به این توضیحات که کمی هم بیش از حد شد ولی اشکالی نداره برای که مطلب باید روشن میشد، حالا هر جور که دلتون میخواد و بهتون میخوره یا نمیخوره، با حال شما موافقت داره یا مخالفت داره، هرچه است خوشحال میشم بشنم.
آقای دکتر، این در از بحث اضطراب و وسواس رو که یعنی تقریبا مطمئن هستم که در من وجود داره و این مطالبی هم که در دوراهی که مثلا در اثر مقابله برای اون اضطراب به فرد برمیگذینم اونم قبولم، این افسردگی رو بالا نمیدونم، یعنی مطمئن نیستم که دارم یا ندارم، چون مثلا من فقط تنها رفرنسی که دارم گفته های شما، بر اساس گفته های شما ندیدم تو خودم که اونقدر باشه، شاید مثلا یه چیز خفیفی باشه ولی اونقدر تو خودم ندیدمش.
ببینید عزیز، من چون گفتم شما رو قسمت آخر صحبتتون مفهوم رو گرفتم، حتی جملاتون یادم نیست، که من اون میل رو، اون هیجان رو، اون شور رو، اون شوق رو، اون اشتیاق رو، هرچی بخواید نام شد، برای اون کارایی که قبلا می کردم ندارم. این به افسردگی مرتبطه، به استراب مرتبط نیست. حالا نمیخوام بگم افسردگی به معنی دیپریشن، میتونه دیسفایمیا نوع خفیف باشه، میتونه اصلا یه مقدار بی‌اعتنایی، کم توجهی باشه، یعنی اون اهمیت رو نداره. درست مثل پدر و مادری که نسبت به نظافت یا درس یا غذای بچه اساساً به تدریج اون رو ندارن و اهمیتی نمیدن. بنابراین علت این که من لغت تندش رو که دیپریشن به کار برم، قصدم واقعا دیپریشن به مفهوم افسردگی تمام و کمال نیست، ولی چون استراب و وسواس دو تا راه خروجیشون یکی خشم و یکی افسردگی، اونا معمولا با هم میان، به ویژه با بالا رفتن سن. البته معمولا این افسردگی سرکلش از 40-45 پیدا میشه و به همین جهت است که رویه دوم سکه استراب افسردگی تا اونجایی که مثل یه سکه میمونن. به یک اعتبار هم هیچ آدم افسرده ای نیست که مضطرب نباشه و مضطربی نیست که افسرده نباشه، و اون فرزند حرامزاده ای هم که از وصلش در میاد خشم و عصبانیته، که در دنیای امروز برخی از اوقات برای آدم های حرفه ای مثل شما تبدیل میشه به استرس، یعنی فشار روانی اجتماعی. یعنی اینا ترکیباشون رو هم در مغز و هم در ضمیر و ذهن، در حدی که اونا رو بخوایم حالا تفکیک کنیم، و یا در رفتار و حالات آدم ها یا احساسات آدم ها میشه دید. صحبت شما به نظر من اون بود، ولی من فکر میکنم که اینجوری بهش نگاه کنیم، مثل آدمی که درآمدش کم شده است، چون خیلی از اوقات ماجرای دیسفایمیا یا خفیف افسردگی کم شدن نور چراغ زندگیه، پایین اومدن مقدار سقف خانه یا آسمانه. اینا سبب میشه که ما یه مقدار خودمونو محدود و مقید ببینیم، ولی آنچه که شما من میگید با توجه به حرف و رشتتون هم که انتخاب کردید که با اون میخونه، خیلی چیز غیر عادی نیست. و بعدم ببین، بذارید من یه جمله آخرم بگم. ببینید عزیز، من یه بحثی دارم که ما در دوره نوجوانی وقتی کمی آسیب خوردیم گرفتار یقین وهمیم، یعنی به یه چیزای اینقدر باور داریم که موهومند، یعنی به موهومات باور داریم، یقین وهم، یعنی certainty of illusion. وقتی به بزرگ سالی میرسیم و ذره آدم باهوشی باشیم، درست عکسش میشه وهم یقین. یعنی حالا درباره مواردی که یقین و قطعی هم هست دچار تردیدی، یعنی یه نوع illusion of certainty داریم. اینی که باورمون کم میشه دیگه، اعتقاداتی به اون صورت و شکل داریم. داشتید مطلبی میگفتیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. من اجازه دارم یه چند تا اطلاعات از خودم بدم، شاید این تشخیص شما کمک.
خب بذارید من یه کاری بکنم چون برام خیلی مهمه. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده این قسمت داشت. روی خط باشید لطفا. چنگ نجمن با ما باشید.
توی حدود یک ساعت میشه چه کارایی کرد؟
میشه از لس آنجلس به سان فرانسیسکو پرواز کرد. میشه یک خوراک خوشمزه ایرانی خورد. میشه با دوست و همسر توی هوای لطیف بهاری قدم زد. میشه 10 سال جوونتر شد.
چی گفتین؟
عرض کردم تو یک ساعت میشه 10 سال جوونتر شد.
چطوری؟
این شماره رو یادداشت کن. 310-855-7171 دکتر رامتین مسعودی تماس بگیر.
بله، در یک ساعت 10 سال جوانتر شوید. برطرف کردن چین و چروک، لکه های روی پوست، اکنه، اسکار و سیاهی زیر چشم در مطب های دکتر رامتین مسعودی. پکیج های ویژه این ماه با تخفیف های ویژه 30% انسینو، بیبرلی هیلز، ایروان و سندیگو. 310-855-7171 310-855-7171
میشه 10 سال جوانتر شد.
ایرج روحانی MBA CPA حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مژده به ساکنین مارینا دل ری و پلایا ویستا، شعبه جدید پنینی کافه افتتاح شد. این شعبه هم مانند همه شعبه های پنینی کافه بهترین سرویس را ارائه می دهد. سالم، ساده و با قیمت های مناسب. ارائه غذاهای ارگانیک با استفاده از سبزیجات، لبنیات، گوشت و مرغ تازه و نان داغ. در پنینی کافه از ترکیب غذاهای محلی و بین المللی لذت ببرید. از اروپا تا آسیا، ایتالیا تا آن سوی مدیترانه، ترکیبی از غذاهای سنتی و مدرن، ماهی، مرغ، شیش کباب و کباب کوبیده با گوشت تازه. صبحانه 7 روز هفته. پنینی کافه با لیست متنوعی از غذاهای طبیعی و ارگانیک. گوشت و مرغ مصرفی در پنینی کافه بدون آنتی‌بیوتیک و بدون هورمون می باشد و در شرایط کاملا طبیعی در مزارع نگهداری و با سبزیجات تغذیه شده اند. نان آنتی‌بیوتیک، هورمون فری و نو انیمال بای پروداکتس. مثل همیشه سالم، قیمت مناسب، با کیفیت عالی. mypaninicafe.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
آبیار مای در قرصم یادت نره.
مامان دارم پوشک بچه عوض میکنم.
دخترم تو مرغی که درست میکنی نمک نریزی، برای فشارم خوب نیست.
چشم مامان جون.
دخترم یا باید برم دستشویی؟
سب کن مامان، دارم بچه شیر میدم.
بودو به دادم بره.
دارم میام، خودتو نگه دار. اومدم بابا، من که دوتا دست بیشتر ندارم. خدایا
عزیزم قصه نخور. ملودی تو رادیو همراه شنیدم، ملودی از شرکت اینفینیتی میتونه به دادمون برسه. این شمارشه 818-745-1010. بهش زنگ بزن تا برامون یه ننی یا کرگیور جور کنه که بیاد به داد من و تو و بچه و مامان گلت برسه.
این همون ملودی که برای ایرونیا کارهای خدماتی پیدا میکنه و جز 38 ایرونیاست؟
خودشه. 818-745-1010 وبسایتش هم infinitydomestic.com.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من حالا همون اطلاعاتو خیلی تیتروار میخواستم خدمت رو عرض کنم. یکی این که من بچه دوم هستم توی خانوادم و بعد از یه مطالیک ها بشت تو ذهنم
چند تا فرزند هستید؟
سه تا.
خب وسطی هست. خب یه مقدار زمینه میدونید دیپریشن چه دوم داره، یه ذره زمینه معمولا ساندویچ دو تا دندونای بزرگ و کوچیک است. خب
من عرض بزرگی که من تو همون زمانی که تو ایران بودم و درس میخوندم و همیشه مثلا درسم خیلی خوب بود و اینا، من یه عادتی داشتم که با موسیقی درس میخوندم، یعنی اصلا من بدون موسیقی نمیتونستم درس کنم، اونم نه مثلا موسیقی ملایم یا بیکرام، من با هم موسیقی درس میخوندم. واسه همین اصلا این باعث شد من یه مجموعه خیلی بزرگی از موسیقی داشتم و این واسه خیلی تعجب آور بود، یعنی من وقتی میخواستم درس شروع کنم بعد موسیقی هم شروع میشد. حالا نمیدونم این
نه چرایش معلومه چی عزیز. ببینید من توی سیدی خوشبختی آوردم، مطالعات علمی نشون میده که من و شما در هر آن 7 تا خبر رو در مغزمون میتونیم در مسیر درستش ببریم یا پروسس کنیم. 7 تا خبر در هر آن. یه خبر از مرحله توجه تا مرحله حافظه 1/18 ثانیه وقت میبره. بنابراین من و شما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. ولی بسیاری از افراد وقتی مثلا کتاب میخونن به دلیل اینکه عمق و ارزش و اهمیت کتاب یا موضوع کتاب اونقدر جالب نیست که اون 126 تا رو بهش اختصاص بدن، مثلا 80 تاشو میبرن 46 تا اضافه میارن. حالا وقتی که موسیقی مینوازه 46 تا رو هم میدن به اون، نتیجتا دو تا کار رو با هم میکنن، کتاب رو میخونن و موسیقی رو، در حالی که اگر موسیقیشون قطع بشه ذهنشون به ده ها جای مختلف میره که ای بسا در حالی که دارن کتاب میخونن اصلا متوجه کتاب نمیشن، میرن دو صفحه گذشته و نفهمیدن. بنابراین اون تکنیکیست که افراد برای این که توجه و تمرکز خودشون رو روی دو چیز مثلا بگذارن و خاطرشون آسته باشه که کنترل رو در اختیار دارن انجام میدن و اون کاملا قابل فهمه. حتی من دوستانی داشتم که بچه‌هاشون فقط در وقتی میتونستن درس بخونن که جلو تلویزیون میشنن، تلویزیون تماشا کنن، کتابم بخونن، مثلا حل کنن. اون برای من جالب بود که چشمشونم باید به صفحه تلویزیون میرفت و هر چند وقتی دفعه نگاه میکردن ولی کارشو انجام میدن. ولی اگر تلویزیونشون رو خاموش میکردید 3 دقیقه بعد سر کتاب هم نبودن، ذهن میرفت. یعنی این طریقه کنترل ذهنه و کاملا میشه فهمیدش.
بعد آینده که یه چیز دیگه که کلن تو این 34 سال در از عمرم بوده این بودش که من خیلی کار کردم. منظور من کار حتما یدی نیست، من کار در زمینه های مختلف خیلی انجام دادم. یعنی بعض موقع حتی مثلا واسه یک فرد دیگه تعریف میکنم تعجب میکنم که چطور مثلا من 4 تا مطلبی که شاید اصلا به هم دیگه هم ربط نداشته همزمان انجام میدادم. حتی یعنی میگم بعضی از افراد شاید اینو باور نمی کنم ولی یعنی واسه خودم هم بعد ما حتی بعضی از اینا فراموش میشه. یعنی مثلا یه مطالب مهمی مثلا اینکه یه موقع مثلا سردبیر یک مجله علمی بودم، این مدت ها اصلا یادم رفته بود. چند وقت پیش مثلا یه صحبتی شده بود یعنی یک کسی خودش به من یادآوری کرد، بعد من یادم افتاد که در این حال که مثلا 3-4 کار خیلی بزرگ دیگه می کردم این کار رو هم می کردم. حالا یعنی کلن
خب بذارید من اینجا باز یه توضیح بدم. ببینید عزیز، وقتی که یک کسی یک کاری رو تمام و کمال می کنه پرونده رو می بنده و یادش نیست. تمام آدمای پرونده یادشون می مونه که نیمه تمامه. بنابراین آدمایی که درگیر یه موضوعی میشن میتونن فراموش کنن. بنابراین یه کسی آمده به شما گفته راجب فلان نشریه، شما گفته ای من اصلا اونجا مثلا مسئولشم بودم، در حالی که ای بسا 5 سال گذشته یک بارم به اون فعالیتتون توجهی نکردی. شماره 1. شماره 2 نشون دهنده این است که شما توانایی هوشی و عقلی زیادی دارید. سوم نشون دهنده اینه که انرژی زیادی دارید. ولی چهارم یه خطر کوچولو شما رو تهدید میکنه، ممکنه زمینهایی از حالت منیک یا شیدایی یا سرخوشی داشته باشید. اون چیزیست که شما رو پشت فرمون یه اتومبیلی منشونه که خیلی تون میره ولی ترمز و فرمونش خوب نیست. اونجا اشکاله.
یعنی یعنی گفتگوهای شما رو در مورد مطلب بای پولار گوش دادم. من بیشتر حالا شدم یعنی من خیلی اون فازش هست نمیتونم بگم که راستشو بخوای اون حالت شیدایی رو دارم، ولی چون هیچ وقت شما بای پولار دیگه یعنی دو قطبی، من اون قطب اونورش رو کلا خیلی کم داشتم یا نمیدونم شاید خودم تشخیص ندادم، ولی میخوام ببینم یعنی میشه که
من... آره عزیز، نه ببینید، شما میتونید نوع بسیار بسیار خفیفش رو داشته باشید که برخی از وقت هم حتی در یه زمینهای خوبه، و یا یه ذره مود سوینگ داشته باشید که حالا یه نوع دیگری از، البته تعبیر درستی از بایپولار و دو قطبیه. ببینید آدما، شما فرض رو بر این بگیرید که یه جایی کار بکنید که حقوقتون پایین و بالا بره. بسیاری از مردم یه حقوق ثابت مثلا 10,000 دلار در ماه دارن، ولی شما مثلا میشه 8,000 دلار، میشه 17,000 دلار، نمیدونید چکتون که میاد به دستون باز کنید این ماه مثلا رئیستون به شما چقدر داده. این اون حالتی است که میتونه دور یه محوری بچرخه ولی خطی نباشه، حالت سینوسی داشته باشه. شما اون الان هم تو صحبتاتون به نظر میرسه، یعنی با آگاهی خودتون رو کنترل میکنید، در حالی که اگر بخواید خودتون رو رها کنید ممکنه نکنید. من تو کلماتتون و انتخاب واژهاتون اونو میتونم ببینم، مواظبت و مراقبتتونو. بعدم افسردگی شما اصلا قصدم افسردگی نیست، همینقدر که اون شور و شوق و هیجان نیست برای یه دی. یعنی من قبلا خیلی مشتاق بودم این کارا رو بکنم، حالا هم دوست دارم، هنوزم این کارا رو میکنم، ولی اونقدر اشتیاق ندارم.
بعد مطلب بعدی هستی اینه که من تو بعضی از مطالبی که واسم جدیده اولش اصلا یک حالتی دارم که نمیدونم اصلا خیلی میترسم یا واردش نمیشم، حتی اون کار رو به فردی میسپارم که مطمئن هستم که توانایی و هوشیش یا هر تواناییش از من پایین تره، ولی وقتی وارد مطلب میشم خب اون کار رو خیلی خوب انجام میدم و مثلا خیلی هم مواردش زیاد بوده، حتی طوری شده که مثلا به طور مثال یک کسی یک خودکاری رو مثلا واسه اولین بار اختراع کرده مثلا، بعد مثلا من اومدم تو اون زمینه اول هی اجتناب میکردم ولی وقتی وارد شدم مثلا من 1,000 تا خودکار مثلا تولید کردم یا مثلا نمیدونم مثالم گویا بود.
نه متوجهم. ببینید اول عزیز، 4-3 تا ترس طبیعی ما، یکی زیر پا خالی شدن، یکی صدای بلند ناگهانی، ولی یکیش هر پدیده تازه است. من وقتی به اون مایه استراب کلی شما نگاه کنم اونو میتونم بفهمم. پس من در مرحله اول یک کمی دوری میگزینم از آنچه که برای من ناشناخته است. به همین جهتی که بارها من عرض کردم بسیاری از مردم شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح میدن، در حالی که نباید بدن. این مورد اول. دوم، وقتی که به اصطلاح خودمون اون ترسش میریزه، حالا اشتیاق بیشتری داره. چرا؟ برای که جبران ترس است. ببین چرا بچه از این که بندازن بالا و بگیرنش خوشش میاد، که البته نباید این کاری کرد، برای که مغز تو جمجمه آزادی میخوره به این ور اون ور، علت چیزی که بر ترسش فائق میاد. چرا بچه وقتی که از مادرش دور میشه، یه ذره فاصله که میگیره که اول میترسید دور بشه ولی دور میشه، حالا با قشقش خنده بر میگرده در حال کاری نمی کنه؟ به خاطر اینکه بر ترسش فائق آمده. بنابراین اون رو باز به عنوان یه حالت انسانی میشه دید. برای یه مدتی شما این رو نه تنها لذت از اون کار تازه یا ناشناخته یا هر پدیده یا هیجان انگیزی میبرید، از اینکه بر ترس خودتون به نوعی غلبه کردید هم براتون لذت بخشه. به همین جهت که آدم ها وقتی که خیلی مثلا حرف مهمی یا خوبی میزنن تکرار میکنن، مثلا واسه تو مهمونی من یه صحبتی میکنم، بعد میبینم ماشاءالله چه بیاناتی فرمودم، میگم اجازه بدید یک دفعه دیگه این رو عرض کنم، ولی این برای خودمه، یعنی این به خاطر در حقیقت اینی که مطمئن بشم این از من بیرون اومده. این در وقتی است که در مرحله خلاقیت، یعنی آدم میخواد مرزها رو بشکنه و از خودش آدم بهتر و برتری بسازه. این همون چیزیست که یه درخت با در حقیقت پاره کردن خودش، شکافتن خودش، از ساقه خودش یه شاخه میزنه بیرون یا از شاخه خودش یه برگ میزنه بیرون. نه، اونا مشخصه انسان پویاییست که در حال حرکته و اون برمیگرده به ویژگی روانی آدمی که شعارش اونه که موجیم که آسودگی ما عدم ماست، ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.
همین نکات بود آقای دکتر. حالا کلن میخواستم بپرسم شما چه نظر و توصیه‌ای دارید با همه این اطلاعاتی که من دادم؟ مثلا یعنی من چه کاری کنم؟
خیلی ساده است. شما الان یه نامه بر میدارید، مینویسید، به خطاب به خودتون بدین، وسیله اعلام میدارم که از نور چشمی اسم خودتون هرچی هست بسیار نهایت رضایت رو دارم، بیخوری دنبال بازی و بهانه برای ناراحتی نگم. یعنی اصلا هیچی. به حال این بسلاب ببینید، اون شور و شوق و هیجانه رو آدم نباید از دست بده، اون اشتیاقه رو نباید از دست بده، اون چیزی که در زبان انگلیسی بهش پشن میگن و معلومه با این پشن یه ذره حالت پشه هم داره، ویز ویز هم میکنه، اذیت کننده هم هست، ولی همچنان خوبه. نه، من اشکالی نمیبینم. یعنی این رو به دلیل اینکه یک خودتون خیلی راحت باش نیستید یا not comfortable و یا به خاطر اینکه دیگران متوجهش نیستن محدود و خراب نکنید. این درست
شما یعنی من تو برنامه‌تون شنیدم که شما یه عرضی دارین که مثلا تو دهه 40 نمیدونم مطمئن نیستم این درست هست، دهه 40 بعضی از مطالبی که مثلا بطاله به زبانی بیشتر بولد میشن یا مثلا خودشون رو نشون میدم. من با تمیم میخواستم این که مثلا کار پیش ایرانی لازم آدم بکنه؟
نه، اینا مقدمه آدم های کمی باهوشه که زودتر میرسن به میدلایف کرایسیس. میدلایف کرایسیس هم غالب اوقات به این معناست که من یه همچین راه و جاده ای آمدم، ولی آیا درست آمدم؟ و این توقف چند ماهه که با خودش کمی استراب و افسردگی و ای بسا اگر دیگران رو مسئول بدونیم خشم و عصبانیت میاره میاد، ولی به نظر من چیزی نیست که من بخوام نسبت بهش حساس باشم و یا فکر کنم برای شکاری کردم. یه مواظبت و مراقبت مثل رانندگی که کنترل از دستم در نره و اگر یک کمی خارج شد دوباره اون رو به طریقی در جای درستش قرار بدم و برگردونم، ولی دلیل نداره که اون رو به هر حال به عنوان چیزی بد بدونم. ببینید، وقتی که صحبت ما این است که انسان مثل یه رودخانه است که لحظهش مانند لحظه قبل نیست و یا بعد نیست، در این حال این رودخونه برخط میرزه یه جایی که مقدار به دلیل فاصلهی که داره مرحله بالا و پایینش به صورت نیمه آبشاری یا آبشاری در میاد، کف میکنه، ای بس وقتی که به سنگی میخوره صدایی هم از خودش در میاد ولی باز دوباره آروم میگیره و اینا مشخصه آدمی است که به صورت رودخانه روانه، به صورت آب در حرکته. خطر وقتی است که ما یه جایی میمانیم و مرداب و گنداب میشیم، اینه که من درش چیزی نمیبینم و اتفاقا شور و شوقش هم همینه. به همین جاست که آدم ها در یه سنینی یه تعلق و علاقایی به یه چیزایی پیدا میکنن و دنبال یه کارایی میرن که برای بقیه یه ذره غیر عادیست، یا فکر میکنه حالا تو این سن و سال یا مثلا حالا دیگه وقتشه، ای بابا حالا میخوای چی کار بکنی. علت چم این است که برخی یاد گرفتن که هرچه زودتر بازنشسته و وازنشسته بشن، ولی آدمی که بازنشسته و وازنشسته نمیخواد بشه به نظر من چاره جز رفتن نداره دیگه و بهتره بره. حالا برخی از اوقاتم خیلی خوب و خوش نیست، قرارم نبوده باشه، ولی مهمی نیست. مهم اینه که من دارم میرم، مهم این است که هنوز رودخانه هستم که در جریانم و خطر مرداب و گنداب ندارم تا برسم به یه اقیانوسی که اقیانوس هستیه که حالا در دل اون شاید بتونم آروم بگیرم به خاطر بزرگی و عظمتش که در این حال من دریا میشم و دریا هم من میشه. اینه که من اونجا عیب و ایرادی نمیبینم عزیز. به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردید.
به هر حال مواظب خودتون باشید. مرسی عزیز.
قربان شما، روز خوبی داشته باشید.
شنگ رجمن، دو دقیقه من فرصت دارم تا پیام ها و اجازه بدید از تنها پیام خودم استفاده کنم و اون هم ما نوروز رو، بهار رو و آغاز سومین سال رادیو همراه رو در روز شنبه 9 اپریل که فرصتی پیدا شده و هنرمندان خوب و عزیزم از سفر نوروزی اروپا و جای دیگه برگشتن رو خواهیم داشت. جمعی از هنرمندان خوب و عزیز در سالن بسیار زیبا و با شکوه مجلل فورم در لس آنجلس از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب گرد هم خواهند آمد و شما خوبان و عزیزان رو هم به اون دعوت میکنیم. شنبه 9 اپریل رو از ساعت 4 تا 11 لطفاً قراری نگذاری تو مهمانی ندی تو مهمان داران رو هم با خبر کنید که بهتره به جشن بزرگ رادیو همراه بریم. آگاهی های بیشتر رو در جهت هنرمندان و طی این هفته هم نام اونها رو و هم کارت ورودی رو از چه مراکزی به اضافه تیکت مستر میتونید دریافت کنید رو به آگاهیتون خواهیم رسوند. بنابراین شنبه 9 اپریل 4 تا 11 شب فورم در اینگلوود در لس آنجلس. اگه مایل هستید لطفا انتش ببرید روی اینترنت بزنید فورم و اینگلوود، بعد میتونید این سالون و یا این ساختمان فوق العاده زیبا رو با رنگ‌های بسیار جالب در خارج و داخلش هر دو ببینید. اونجا وعده ملاقات ماست و وعده ملاقات هموطنان و همزبانان خوب ما روز شنبه 9 اپریل. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
رادیو همراه،
همراه با شما
نوروز،
بهار
و سومین سال آغاز کار رادیو همراه را
جشن می‌گیرد. شنبه 9 اپریل
4 بعد از ظهر
تا 11 شب
سالن زیبا و با شکوه فورم، گلشینی از بهترین برنامه‌های هنری
برای داشتن یک روز خاطر انگیز دیگر بار دیگر
به همراه خانواده رادیو همراه
با شما خواهیم بود. شنبه 9 اپریل فورم.
در تاریکی و بی صدا به سمت ما می آیند. پیش از برخورد آنها را باید دید. بسیاری از بیماری های چشم تدریجی و برخی بدون علامت ظاهر می شوند. با مراجعه به مطب های دکتر شادن صرافزاده، متخصص و جراح چشم افتمالجیست در آی اینستیتیوت آف ساوثرن کالیفرنیا، از سلامت و یا احتمال وقوع بیماری در چشم خود به موقع آگاه شوید. دکتر شادن صرافزاده با جراحی و درمان آب مروارید یا کاتاراکت توسط پیشرفته ترین دستگاه ها به بهبود و شفافیت چند برابر دید شما کمک می کند. مطب در انسینو 818-650-2000. با انجام اولین چکاب چشم از تخفیف ویژه 50% برای خرید داروی لاتیس بهره‌مند شوید. 818-650-2000. از چشمانمان مثل نور چشممان مراقبت کنید. دکتر شادن صرافزاده.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
در هر کجای دنیا که هستید به وسیله ایران پراود تیوی باکس هزاران فیلم سینمایی، سریال های ایرانی مثل سریال شهرزاد و کانال های تلویزیونی فارسی زبان را با کیفیت عالی تماشا کنید و به مناسبت عید نوروز برای دستگاه های جدید $100 تخفیف بگیرید. دستگاه های ایران پراود تیوی باکس نیازی به نصب دیش و ماهواره ندارند. تلفن 1-760-666-6666 یا 1-760-6 ایران پراود تیوی باکس.
پولت رو با پول عوض کن. این جمله پدرم از بچگی تو گوشمه. یه بار پرسیدم یعنی چی؟ جواب داد یعنی بتونی برای جنس 200 تومانی 20 تومن بدی، نه برای جنس 20 تومانی 200 تومن. باید پولت رو با پول عوض کنی. شما میتونید با خرید از وبسایت چیز میز بازار پولتون رو با پول عوض کنید. لباس، زیورالات و انواع و اقسام اجناس با کیفیت عالی و قیمت‌های باور نکردنی در سایت چیز میز بازار. CHIZMIZBAZAR چیزمیزبازار.com. یه سری بهش بزنید. به نفع شماست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292 310 843 9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی. خواهش میکنم.
من در رابطه مشکل پسرم تماس گرفتم. در کل ایشون 10 سالش هست.
ببخشید منو ببخشید، این نزدیکتر به تلفن بشین ممنون میشم. زمین فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله، یه دختر بزرگتر دارم 17 سالشه و این بچه دوم هست 10 سالش هست. در کل بچه آروم و بی ضرر و خطر، یا شاید بتونم بگم یکم پسیویه، ولی مستره و نگرانه. در رابطه با مشکلی که هفته پیش در مدرسه براش پیش اومده، تمام ویکند ناخوناش رو میجایید، خیلی ناراحت بود تا حدی که نمیخواست مدرسه بره، گیه میکرد که با فرض این که قرار هست لحظی تنبیه بشه یا کانسکوانس کارش رو ببینه، نمیخواست اصلا به مدرسه بره. و من برای این که آرومش کنم گفتم من با مسئول مدرسه صحبت میکنم تا ببینم شاید از این بگذرن یا دوباره بررسی بکنن، ولی با حتی از اینم خوشحال نمی شد و می گفت تو می خواهی برای من دیل بشی و من از این موضوع هم ناراحت بود. کلن بچه یه که همیشه فکر میکنه در مسائل هیچ کس باورش نمی کنه و اشتباهی که کرده یا گناهی که مرتکب شده حقش نبوده، این و یعنی این تنبیه رو اصلا قابل یعنی تنبیه غیر منصفانه میدونه، برای همین نمیخواد به اون تن در بده. من نمیدونستم واقعا باید با چجوری رو برخورد کنم. بره مدرسه.
نه ببینید عزیز، آخه شما دو سه تا مسئله رو الان فرمودید، بذاره بذاره آهسته بریم. شما اولا به گفته خودتون علائم شدید استراب رو و نشون دادید تا مرز این که مثلا حالش این گونه است یا ناخوناشو چنین و چنان. بعد از اون به من فرمودید که کمی ناراحت است و ای اشتباه نکنم شاید تا اشاره به غمگین بودن و گریه کردن. خب اینم افسردگی است. سومی هم اشاره فرمودید به این که قبول نداره که اون اشتباه این گونه بوده یا مجاهدانه، نشون دهنده خشم. یعنی شما کاملا دارید به من یه پسری رو نشون میدید که به دلایلی که حالا بهش اشاره خواهم کرد با استراب و افسردگی و خشم روبروست، یعنی رفته تو اون مثلث زحمت و نکبت.
ببخشید میگم کلامتون این همیشگی نیست. در این رابطه با این مشکلی که در مدرسه با دوستی که ظاهرا با هم دوست هستن دائم
نه صبر کنید عزیز. نه ببینید، مثل اینکه شما من بگیرین آدم مشکل بی پولی نداره، ولی که نرفته خرید اولین روز که رفت بخره معلومه پول نداره. ببینید این نگاه شماست که اینجوری مشکل رو به وجود میاره. یعنی الان این نگاه شماست که خوشبختانه همه چیز خوبه. نیست عزیز، شما اگر به من برگشتید گفتید این آدم این مسئله مشکل داره، میتونید بگید این فعلا شده علائم استراب و افسردگی خب. بعدم شما قبلش هم من گفتید پسیو منفعله، در این حال هم به هر حال فاصله سنیش مسئله است، 7 سال با خواهرش و بقیه موارد.
من منکر نیستم که مشکل داره چون تحت درمان هست.
تحت درمان یعنی چی عزیز؟
یعنی من براش تقاضای اوالویشن کردم که انجام بشه، تست های مختلف ازش گرفتن و تست توارد دادیم، نورو فیدبک میره. و
نه تشخیص چی بوده؟ تشخیصی
هنوز ندادن، این تست اخیر هنوز به مرحله نهایی نرسیده که تشخیصی بدن، ولی مرکز نورو فیدبک یه مقدار از حالت حساسیت بیشتر، یعنی حساس بودن سنسوری و ایموشنالی تشخیص داده و اینکه شاید این اتندیب ADD باشه، ولی تشخیص نهایی هنوز مشخص نشده. ولی مسلماً تراپی که میگیره خب کمکش میکنه، ولی در مدرسه وقتی این مسائل براش پیش میاد به این نتیجه رسه که دیگه هیچ کس رو قبول نداره، یعنی هیچ کس باورش نمی کنه وقتی اصرار می کنه که یه کاری رو نکرده و مدارا طبق اون خودشون طبق حالا هر جاجمنتی که کردن متوجه شدن که نه ایشون باید کانسیکونس ببینه، از این موضوع خیلی ترس و حراس داره که چرا اون بچه مثلا که شاید با هم خیلی کلکل می کردن هم به همون اندازه مشکل داشته، ولی ایشون آخر به درد سر میده، یعنی کاملا خودش رو تو درد سر میده، طوری رفتار میکنه یا اون رو ریاکشن رو شدید نسبت به چیزا نشون میده که آخر به درد سر میفته و بعد قبول نمیکنه که این درد سر یا این اشکال.
آخه عزیز من ببخشید منو، من حقیقتش نوع گزارش شما مسئله است. شما من میگید مثلا چیزی نیست یا این حرفو میزنه، بعد میگید واکنشش شدیده. واکنه شدید یعنی عصبانیه؟
نه منظورم مثلا عصبانی نمیشه، مثلا با یکی خیلی زود ریاکشن نشون میده.
مثلا این فرمان شما رو ممکنه من بفرمایید نصب کنید به من، ممکنه بفرمایید تفاوت عصبانیت با زود ریاکشن نشون میده یعنی چی؟
یعنی ایشون مثلا کلن کتک میخوره، هیچ وقت مقابل مرس نمیکنه، مثلا اگه با یه بچه دار بازی میکنه میاد شکایت میکنه که اون منو زده، ولی در نهایت خودش هیچ وقت اون ریاکشن خشم رو نشون
نه به من بفرمید ریاکشن نه سب کنی ریاکشن شدید رو نشون میده یعنی چی؟
یعنی خیلی از این موضوع ناراحت میشه ولی هیچ کاری براش نمیکنه و بعد انقدر تو ذهنش میمونه که از اون شخص کاملا متنفر شده، دیگه نمیخواد با اون بازی کنه، دیگه نمیخواد تعاملش کنه، برای و همیشه بچه کوچیکتر از خودش هم حتی کتک میخوره، نه فکر کنیم که بزرگتر.
چرا در ارتباط با آدمایی که کتک میزنند و میخواد؟ شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
ما در امریکا هستیم.
در امریکا بچه ها کتک میزنند و کتک میخورن؟
خب نه به اون صورت، ولی همون یه مشت، یه هول، یه حرف نامناسب، نه اینکه خیلی بخوان ضرب و شتم شه، ولی همون خب
من لغتام من ببخشید منو من با نمیفهمم واژه های شما رو، باورم کنید آخه ماجرا رو شما یه جوری توصیف میکنید که انگار ماجرای کتککاری موضوع ایشون هست، در ارتباط با بزرگترها و کوچکترها، از کوچکتران کتک میخوره. من نمیدونم چقدر باید این رو اگر سالی یه دفعه
است باید من وقتی که انقدر اصرار میکنه که و اضطراب داره مدرسه نره به خاطر موضوعایی که بین بچه ها پیش اومده و حالا باید تنبیه بشه، من باید چجوری بایشون رفتار؟
آخه عزیز من، من شما در هر شرایطی اول باید بدونیم واقعیت چیه.
من هنوز متوجه واقعیت نشدم.
خب منم ارزم
بهش گفتم که اگرم حرفی زدی عیبی نداره، ولی تا حدی رسید که گفت شما هم منو باور نمی‌کنی، شما هم دارین منو زیر سوال.
شما میشه من بگید او داستان رو چگونه تعریف میکنه حداقل این رو؟ و شما
داستان این بوده در مدرسه یکی از این دوستاش که دائم به بستر من میگه تو دختری، تو فلانی، حرفای اینجوری میزنه، حرفای و پسر من اینا رو نادیده میگیره، هیچ وقت گزارش نمیده به معلم، به من گاهی میگه، ولی در همون روزی که انقدر این حرفا رو شنیده به اون بچه دیگه صحبت حرف بدی زده به سر من، یعنی در به اون صورتی که اون بچه گزارش به معلم ده و معلم ازش سوال کرده آیا تو این حرف رو زدی، به سر من انکار کرده، چند بار انکار کرده و معلم از این که داره انکار میکنه مجبور شده که یه راه دیگه پیش بگیره، چند تا بچه دیگه پسر من گفته شاید بچه های دیگه گفتن، من نگفتم، و بچه های دیگر رو صدا زده که آیا شماها همچین حرفی زدی و همه هیچ کدوم اون گناه ها گردن نگرفتن و به این ترتیب پسر من ثابت شده به معلم که پسر من داره دروغ میگه.
آخه شما عزیز من، آخه قربونتون، اصلا پسر شما رو یک توطئه سنگین 30 ساله پشتش بود، ولی پسر شما یه حرف زشتی زده، درسته؟ اینو قبول داری؟ چرایشو؟
نه، ولی من قبول دارم.
نه نه، آخه من دیگه خب با شما بحثی ندارم عزیز. من گفتم آخه شنوندهای خوب عزیز شنیدن شما رو. شما فرمودید، اگه میگید من اشتباه فهمیدم بگید، گفتید که یه بچه دو پسر شما رو خیلی اذیت میکرده، اینا میگفته دختری فلانی بهمانی، پسر من یه حرف بدی بهش زده، او رفته اون حرف بد رو گزارش کرد. این برداشت من از حرف شما این بود؟ درسته؟ یعنی من بسیار، پس گفتم همه ی آدم و آدم جمع شدن، هزاران آسیب به پسر شما زدن، ولی پسر شما هم یه لغت گفته. پسر شما آسیبایی که خورده رو به کسی نگفته، اون پسر دیگر رفته گفته این بچه به من اینو گفته، معلم از پسر شما پرسیده، گفته نگفتم. بعد پسر شما گفته شاید بچه های دیگه گفتن، بچه های دیگه هم گفتن ما نگفتیم. واقعیت اینه که بس پسر شما اون جمله رو گفته. بنابراین پسر شما یک، اون حرف رو زده، دو، دروغ رو گفته. اینکه او کمترین کار جهان رو کرده، هیچ گناهی نکرده، همه از او گناهکارن، سر جاشه. شما دارید موضوع رو با هم مخلوط کنید. از اولم عرض من با شما همین بود، پسر شما نمیتونه بگه که من این حرف رو نزدم، او باید بگه من این حرف رو زدم، ولی اونا هزار برابر بیشتر به من زدن. اینو میشه فهمید، ولی روزی که اون هزار بار رو نرفته مطرح کنه، اون یکی رفته اون یه بار رو گفته، معلمم راجع به اون یه بار کار داشته، پسر شما هم اونجا دروغ گفته، معلومه معلم قرار نیست رو باور کنه. معلم چی رو باور کنه عزیز؟ معلم حرفی رو که پسر شما زده باور کنه نزده؟ پسر شما و شما دارید به یه جور دیگه به موضوع نگاه میکنید که چون اونا از او خیلی بدترند و حرفای بد بسیار گفتن، اونم باید به نوعی مطرح بشه. ولی مسئله این نیست عزیز، روزی که من با تفنگ زدم یه نفر رو کشتم، مجرای که من آدم رو کشتم، اون یه مسئله است. این که این آدم قبلا چه بلایی سر من آورده که من تصمیم گرفتم بکشمش، میتونه یه جایی مطرح باشه، ولی خیلی از اوقات هیچ جا. برای که موضوع این عمل است که اومده اینجا مطرح شد. حالا شما به من اینه که میفرمایید، من همینجوری میپذیرمش. عرض من اینه که شما با یه پسری روبرو هستید که اون حرفو میتونه بزنه که هیچ کس منو باور نمیکنه، ولی مردم قرار نیست وقتی دروغ میگه باور کنن. برای که ما فراجه به اون موضوع الان داریم حرف میزنیم، و به همین جهت است وقتی مخلوطش میکنیم مسئله است. و من این رو در گفتگوی خود شما میتونید بگید که پسر من از همه پسرهای دیگه بهتره، بچهای دیگه روزی 100 تا فحش میدن، پسر من روزی یکی. قبول، ولی پسر شما روزی یه دونه فحش رو داده. ای بحث اینه که داده، درست مثل این که 1000 تا اتومبیل دارن تون میرن و پلیس یه نفر رو میگیره. من که نمیتونم بگم بقیه دارن تونتر از منم میرن، همه قبلا داشتن تونتر میرفتن، همه دارن تونتر میرن. حتی به آفیسر بگم الان دستگاه دوربین تو بذار رو ماشینی که رانا رد میشن، از 10 تا 8 تاشون دارن تون میرن. ولی این منو آزاد نمیکنه از اینکه من تون رفتم. بنابراین الان بحث من با شما این نیست، بحث من اینه که چون بر اساس آنچه شما به من میفرمایید، من احساس میکنم واقع بینانه به این موضوع کسی نگاه نمیکنه، کسی هم از عهده حلش بر نمیاد. به من میفرمایید تو چی متوجه میشی؟ من میگم یک، من استراب و افسردگی و خشم رو در فرزندتون میبینم و این مسئله سازه. دو، ای بسا ریشه ارثی داره، شما باید نگاه کنید تو خانواده ببینید اینا هستن. سه، مسئله دوران کودکی این بچه است که چگونه بزرگ شده، چه محیط خونه چه خارجش. چهار، رابطه است که او با شما، با پدرش و با خواهرش داره. و پنج، رابطهش با بقیه بچه ها که واقعا کجا قرار گرفته. آیا یه بچه است که دیگران آزارش میدن، اذیتش میکنن؟ آیا بچه است که متفاوته؟ آیا بچه است که به نوعی از بقیه بچه ها جداست؟ من اونا رو نمیدونم. و به همین جهت هست که تنها حرفی که میتونم خدمتتون عرض کنم دو چیزه. یکی این که موضوع و مسئله جدیه، یعنی این چیزایی که شما من میفرمایید میتونه تبدیل به شدیدترین بیماری ها از افسردگی و عصبانیت و وحشت و استراب و پنیکتک و مثلا توی این سن و سال هنوز در رای سایکوسوماتیک روانتنی باشه و سردرد و دلدرد و مشکلات تنفسی و پوستی و اینا پیدا بشه. و از جانب دیگه شما هرگز از عهده حل این ماجرا بر نمی آید مگر اینکه با یه دقتی که حتی جنبه وسواس داره بخواید ببینید واقعا هم در زندگی پسرتون هم در ذهن پسرتون چه می گذره. برای اینکه اگر قرار باشه شما بخواید حالت مادری رو پیدا کنید که باید از پسرش دفاع کنه که کاملا قابل فهمه، احتمالا مثل فرزند منه که اشتباهی کرده، حالا من تو دادگاه وظیفم دفاع از بچه‌مه. من نه با واقعیت کار دارم نه با حقیقت کار دارم نه با عدالت کار دارم. من میگم اگر میتونم این رو از این گرفتاری خلاص کنم، اونو کاملا میتونم بفهمم، ولی باید واقعیت رو دونست که چگونه این کارو باید بکنیم. اینی که وکیل تو میگه به من حقیقت رو بگید، واقعیت رو بگید تا من تکلیفمو بدونم چیکار بکنم، چگونه دفاعی بکنم، و اون احتیاج دارید عزیز. و به نظر من شما و همسرتون حتما با یه روانشناس صحبت کنید، جواب اون تستای تووا یا بقیه رو هم بگیرید. تست تووا موقع جواب میده بیرون، یعنی نشون میده ADD ADHD هست یا نیست، گرایش های افسردگی اضطراب وسواس هست یا نیست. من نمیدونم چرا میخوان بعد هنوز جوابی برای نش باشن، و اونا مهمه که حالا که دارید ازش لطفا استفاده کنید. من متاسفانه با آخر وقت نرسیدم، اگر اطلاعاتی گرفتید اگر مطلبی هست یه وقتی دیتش برید با کم متاسفانه نه اونو متاسفم، من باید استودیو رو ترک بکنم، من در خدمتون هستم یه وقت دیگه، ولی لطف کنید حتما این ماجرا رو تعقیب کنید و الا گرفته شنگانش من روز روزگار خوش و خدا نگهدار.